آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروی دریایی اسرائیل کشتی حامل کمک های امدادی به ساکنان غزه را رهگیری کرده است. باراک اوباما تلاش شرکت بریتیش پترولیوم در جلوگیری از نشت نفت را تا حدی موفق خواند. و یکی از اعضای ائتلاف العراقیه به ضرب گلوله کشته شد. 2 بعد از ظهر است. خوش آمدید. مجله نیمروزی رادیو فرداست در شنبه آغازین روز هفته 15 خرداد 1389 خورشیدی در ایران، برابر با 5 ژوئن 2010 میلادی، که البته روزی است که در تاریخ هم در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران این روز به حساب و به شمار میاد. با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی و مجله فرهنگی که در امتداد این مجله نیمروزی خواهید شنید. اما پیش از اون که به سراغ مجله نیمروزی بریم، بد نیست که از دنیای خبرها کمی مطلع شویم. کشتی‌های نیروی دریایی اسرائیل کشتی ایرلندی حامل محموله‌های امدادی برای ساکنان باریکه غزه را رهگیری کرده و اکنون در حال تعقیب آن هستند. کشتی ریچل کوری حامل محموله‌های امدادی گروه غزه آزاد برای ساکنان غزه است. یک سخنگوی این گروه میگوید که در فاصله 25 کیلومتری ساحل غزه کشتی‌های جنگی اسرائیلی در تعقیب کشتی هستند، اما اقدامی برای توقف کشتی انجام ندادند. ارتش اسرائیل واکنشی به این خبر نشان نداده است. اسرائیل پیشتر گفته بود مانع از رسیدن این کشتی به ساحل غزه خواهد شد. از سوی دیگر کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که محاصره باریکه غزه قابل دوام نیست و باید تغییری در آن صورت گیرد. در بیانیه کاخ سفید از کشتی حامل کمک به فلسطینی ها خواسته شد تا برای اجتناب از درگیری و خشونت مسیر خود را به سمت بندر اسرائیلی اشدود در نزدیکی غزه تغییر دهند. مایک همر سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه در بیانیه‌ای گفت که دولت آمریکا به طور اضطراری با اسرائیل، مقام‌های دولت خودگردان فلسطینی و دیگر طرف‌ها در سطح بین‌المللی رایزنی خواهد کرد تا راهکاری جدید برای ارسال کالا و کمک به غزه بیابد. باراک اوباما میگوید که شرکت نفتی بریتیش پترولیوم در جلوگیری از نشت مقدار محدودی نفت به درون خلیج مکزیک به موفقیت‌هایی رسیده است. هرچند آقای اوباما اظهار خوشبینی نسبت به این اقدام را زود هنگام دانسته است. باراک اوباما این اظهارات را در حالی بیان کرد که روز جمعه برای سومین بار به منظور گفتگو درباره نشت نفتی خلیج مکزیک به ایالت لوئیزیانا سفر کرده بود. شرکت بریتیش پترولیوم روز پنجشنبه با نصب یک سرپوش بر روی لوله نفت آسیب دیده توانست بخشی از نفت نشتی را جمع‌آوری کند. و سرانجام این که یک عضو ائتلاف العراقیه امروز به ضرب گلوله در موصل کشته شد. فراسل جبوری دومین عضو ائتلاف العراقیه که از هنگام انتخابات پارلمانی این کشور به قتل دومین عضو ائتلاف العراقیه است که از هنگام انتخابات پارلمانی این کشور به قتل رسید. 2 هفته پیش هم بشار عقیدی، عضو دیگر این ائتلاف که به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود، کشته شد. ائتلاف العراقیه قتل فراسل جبوری را ناشی از انگیزه های سیاسی خوانده است. رهبری این ائتلاف بر عهده عیاد علوی، نخست وزیر پیشین عراق است که مورد حمایت اقلیت سنی در عراق قرار دارد. ائتلاف العراقیه با اختلاف 2 کرسی بر ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی پیروز شد. و خب حالا میرسیم به برنامه هفتگی جنگ فرهنگی که این بار نام پیک فرهنگ رو بر خودش گذاشته و از امروز شما اولین شمارش رو میتونید بشنوید با اجرای امیر مصدق کاتوزیان، تهیه کننده ای که این برنامه رو از این به بعد برای شما اجرا و تهیه خواهد کرد.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با برنامه جدید رادیو فردا، ویژه مرور هفتگی اخبار و مباحث فرهنگی به معنای عام، از ارزش‌ها و هنجارها تا هفت هنر، هرگاه بشود در گفتگو با فرهنگیان و کارشناسان به خبر یا بحثی چیزی تازه افزود. با ذائقه ایرانی در جهانی نو. پیک فرهنگ از این هفته در همین ساعت در خانه شما را خواهد زد. در اولین برنامه پیک فرهنگ این هفته، لس آنجلس، ثقل فرهنگی ایران شناسی. گزارشی درباره هشتمین همایش دو سالانه انجمن بین‌المللی ایران شناسی در گفتگو با محمد توکلی ترقی، رئیس این انجمن. و در حاشیه همایش، گفتگویی با فرشته داوران، نویسنده کتابی تازه به زبان انگلیسی در زمینه هویت ایرانی. فرشته داوران از تداوم در هویت ایرانی میگوید، از ایران پیش از اسلام تا ایران پس از اسلام. و گزارشی از تازه ترین همایش شاهنامه شناسی در لس آنجلس در گفتگو با تورج دریایی، یکی از دست اندرکاران برگزاری این همایش. چنان که شنیدید، لس آنجلس که از آن تا پیش از روی آوردن بسیاری از ایرانیان به دبی در دهه گذشته به نام شهر میزبان بزرگترین جمعیت ایرانیان مهاجر نام برده می شد، به تازگی میزبان دو همایش بود. اول به همایش بزرگتر و چهار روزه انجمن بین‌المللی ایران شناسی می پردازیم که در هتل دبل تری سانتا مونیکا برگزار شد و روز یکشنبه به پایان رسید. این انجمن که 43 سال پیش در سال 1346 بنیان گذاشته شد، هشتمین همایش دو سالانه اش را برگزار می کرد با محققانی از کشورهای مختلف جهان و ایران و ارائه حدود 200 مقاله تحقیقی در 63 پانل. از محمد توکلی ترقی، رئیس این انجمن و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو، درباره چگونگی همایش امسال پرسیدم.
کنفرانس دو سالانه انجمن بین‌المللی ایران شناسی امسال شامل سه نسل متفاوت ایران شناسان هستش. نسل اولی که شامل دکترستان یارشاتر، خانم جاله آموزگار، خانم نیکی کدی، پروفسور فرای هست و آقای دکتر بنانی، و بعدش نسل بعدی که بنیانگذاران انجمن بین‌المللی ایران شناسان بودند و الان نسل جدیدی که جدا وارد صحنه ایران شناسی شده و نگرشی جدید به ایران و مسائل ایران داره و این مسائل رو از نگرشی بین‌المللی و با آشنایی دقیق از تئوری‌های متفاوت علوم انسانی و علوم اجتماعی به مطالعه ایران می‌پردازد.
این نسل جدید ویژگیش چیه؟
نسلیست که در دو دهه بعد از انقلاب ها به صحنه ایران شناسی گذاشتند و اکثر قریب اتفاقشون یا در ایران متولد شدن و دوره نوجوانیشون رو در امریکا و اروپا گذروندن و یا اینکه کاملا در اروپا و امریکا متولد شدن، هم به زبانهای اروپایی صحبت میکنن و هم با زبان فارسی و فرهنگ فارسی ایرانی آشنایی درونی دارن، یعنی از دو نگرش متفاوت اروپایی، امریکایی و ایرانی به بررسی فرهنگ ایران میپردازن.
نوع کاری که میکنن مثلا چه فرقی داره با کاری که شما میکنین، نسل دومه به قول شما ایران شناسان کردن و نسل پیشش؟
نسل قبلی ایران شناسان توجهی به جنبه های بین المللی و مقایسه‌ای فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران نداشت. نگرشش بیشتر سیاسی بود تا اینکه جامعه شناختی و انسان شناختی و یا ادبیات، در صورتی که امروز توجهی رو که این نسل جدید داره به تغییر تحولات درونی در زبان هستش، تغییر تحولات درونی در جامعه هستش، تغییر تحولات درونی در تاریخ سیاسی اجتماعی هستش، بدون اینکه همه رو به یک عامل سیاسی کاهش بده.
میانگین سنی یا گستره سنی این نسل جدید ایران شناسان که شما میگین در چه حده؟
30 سالگی تا 45 سالگی، 50 سالگی هستش و به یه شکلی میشه گفتش که یا دانشجویان دوره دکترا در دانشگاه متفاوت امریکا و اروپا هستند و یا اینکه اخیراً کرسی دانشگاهی رو کسب کردن و به آموزش و تعلیم زبان فارسی و تاریخ ادبیات ایران می‌پردازن.
با نگاه کردن به تحقیقاتی که این نسل جدید انجام میده، فکر کنید که سمت و سوی ایران شناسی در آینده چه خواهد بود؟
یکی از جلوه‌های جالب این تحول این هستش که از ایران شناسی به یه شکلی دولت زدایی میشه. تحولات قبلی مخصوصا نسل اول بیشتر با حمایت و کمک‌های دولتی و اینها امکان پذیر بود. دولت‌های متفاوت اروپایی به دلایل متفاوتی و به دلایل خوب متفاوتی از مطالعات ایرانی و شرقی و اینها حمایت می‌کردن و یا از طرف دیگه دولت ایران از این نوع تحقیقات حمایت می‌کرد. الان ما وارد یه مرحله تاریخی شدیم که مطالعات ایرانی به علت اختلافی که بین دولت ایران و دولت‌های اروپایی و آمریکایی هستش، یه استقلال نسبی از سیاست پیدا کرده. یعنی محقق‌های ایرانی مستقل از پیشفرض‌های دولت ایران و حمایت ایران و مستقل از حمایت‌های دولت آمریکایی و اروپایی کارهای تحقیقاتی خودشون رو به پیش می‌برن و شاید بشه بگیم که مطالعات ایرانی در این زمینه یک تاست. یعنی وقتی مقایسه بکنیم با مطالعات هند و مطالعات کشورهای دیگه، این استقلال از دولت‌ها رو هیچ کشور دیگه‌ای تجربه نکرده.
از نیوتن نقله که اگر امروز دورتر رو می‌بینم به خاطر اینه که روی دوش قول‌ها سوار شدم. تو این هشتمین همایش دو سالانه ایران شناسی از قدما قدردانی شد. در مورد اون کسایی که قدردانی شد ازشون توضیح اگر دارید.
هر دو سالی انجمن بین‌المللی ایران شناسی برای قدردانی از استادهایی که در طول زندگی تحقیقاتیشون خدمات بزرگی به مطالعات ایرانی کردن قدردانی میکنه و جایزه رو به آنها میده که در سالهای گذشته آقای دکتر افشار، دکتر شفیعه کتکنی، دکتر احسان یارشاطر از برندگان این جایزه بودن. امسال استاد نکی کدی، خانم دکتر جاله آموزگار، پروفسور ریچارد فرای از برندگان جایزه بودن. جالبی این کنفرانس ما این بود که دو تا از کسانی که در کنفرانس شرکت کرده بودند، آقای دکتر احسان یارشاطر و آقای ریچارد فرای، جشن 90 سالگیشون بود. یعنی دو تا از چهره‌های متشخص ایران شناسی 90 ساله بودند و بعداً در حدود 7-8 نفری هم کسانی بودند که در میانه 80 سالگی و اینها بودن و نسل جدیدی که تازه وارد دانشگاه شدن و یا اخیراً کرسی‌های ایران شناسی رو در دانشگاه متفاوت گرفتن و حضور این چند نسل در کنار همدیگه به نظر من یه جمعی خیلی جالب کنفرانس امسال ما بود.
چند تا دانشگاهی و ایران شناس از ایران آمده بودن به لس آنجلس برای شرکت در این همایش.
تعداد کسانی که از ایران شرکت کرده بودن البته کمتر از دو سال گذشته در تورنتو بود، ولی یه چند نفری از ایران در کنفرانس شرکت کرده بودند. تعدادشون کمتر از سالهای قبل بود و از طرف دیگه هم به علت مشکلات سیاسی که بین امریکا و ایران وجود داره، خیلی از دانشگاهیان ایرانی تصمیم گرفتن که اصلا خودشون زیاد به دردسر نیندازن و از آغاز نخواستن که در این کنفرانس شرکت بکنن.
در دو سالی که از همایش قبلی میگذره، ایران متحول شده، به خصوص در 11 ماه اخیر. آیا سایه از این تحول بر روی همایش امسال در سانتا مونیکا، لس آنجلس، کالیفرنیا افتاده بود؟
عدم حضور همکارای ایرانیمون یکی از تاثیرات این تحولات 11 ماه گذشته هست و جدا هم این یه ضایعه بزرگی برای ما بوده، برای اینکه گفتگو و همنشینی و همکاری با همکارای ایرانیمون میتونه نقش مهمی در شناخت علمی مسائل فرهنگی و تمدنی ایران داشته باشه.
بررسی جنبش سبز مثلا در این همایش چگونه انجام شد و چه نتایجی رسیدن پنلایی که به این موضوع پرداختن؟
چندی نفر از شرکت کنندگان در کنفرانس در مورد مسائل متفاوت جنبش سبز صحبت کردند و همچنین در رابطه با مسائل مهندسی فرهنگی که چندین سالی آغاز شده پرداختن، در رابطه با شعارهایی که داده شده، تغییر تحولاتی که در شعارهای انقلابی به وجود اومده، خواسته های مردمی و اصلا کل مسئله رنگ و جنبش های اجتماعی از جمله مسائلی بود که مورد توجه قرار گرفت و همچنین به جنبه های تحولات دینی که در ایران در 30 سال گذشته به وجود اومده، 10 نفری از کسانی که سخنرانی کردن به این جوانه پرداختن، یعنی از جوانه بسیار مهم تغییر تحولات ایران، متغیر بودن نقش دین در مسائل ایدئولوژیک و سیاسی ایران هستش.
انجمن بین‌المللی ایران شناسی که درباره تازه‌ترین همایش آن در لس آنجلس گفتگو می‌کردیم، ناظر بر انتشار رشته کتاب‌هایی است که انتشارات معتبر رالف لج منتشر می‌کند، طبق قرارداد با این انجمن و زیر نظارت توأمان همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادبیات ایران در دانشگاه آکسفورد، و محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ دانشگاه تورنتو که با او گفتگو داشتیم. تاکنون شمار این کتاب‌ها به 10 رسیده و تا پایان امسال این شمار به 23 خواهد رسید. معادل نام فارسی یکی از این کتاب‌ها که در آغاز سال جاری میلادی منتشر شد، تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی است. پایان نامه دکترای فرشته داوران از بخش مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا برکلی، تحقیقی در زمینه اندرز و ادب و مقایسه‌ای در تاریخ پیش از اسلام و پس از اسلام. فرشته داوران نویسنده این کتاب بر استمرار هویت ایرانی در طول سالهای متمادی، چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام، تاکید می‌کند. فرشته داوران به پرسش‌های پیک خبری درباره کتاب تازه‌اش پاسخ می‌گوید. خانم فرشته داوران، کتاب شما در مورد تداوم و گسست در هنجارها، ارزشها و به خصوص دین در دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام هست. حالا روشنفکرهای دوره رضاشاه، خیلی هاشون بیشتر روی گسست بین این دو دوره تکیه کردن، زبیه بهروز، صادق هدایت، دیگران. شما بیشتر رو تداوم تکیه کردین. چجوری این نتیجه رو از مطالعاتتون گرفتین؟
توی مقدمه کتابم هم گفتم که بعد از اینکه آمدم امریکا و خودم دچار بحران هویت شدم، یعنی تا ایران بودم برای من واضح بود که خب ایرانی هستم، زن هستم، ولی در امریکا خودم متوجه شدم که نمیدونم معنی ایرانی بودن یعنی چی. وقتی من میگم ایرانی هستم یعنی چی، برای همین رفتم دنبال این رشته که ببینم خب برای هویت خودم چه معنی پیدا میکنم، و توی اون متوجه شدم که نه، هویت ما تداوم داره، و توی اون از لغت آنگوینگ استفاده کردم. هیچ جا گسترش پیدا نشده،
پیوسته است.
بله، یعنی این هویت ما جریان پیدا کرده از قبل از اسلام تا به امروز.
اینو از کدوم منابع آوردین؟
توی کتاب به طور مشخص دو ژانرای ادبی رو با هم مقایسه کردم که هر دوتا ژانر در زمان خودشون رو ژانرای غالب بودن، یکی اندرز قبل از اسلام و یکی ادب بعد از اسلام. اندرزها زمان هخامنشی ها وجود داشتن در اوستا و بعد در کتب زمان ساسانی فرم غالب ادبیات در ایران قبل از اسلام بودن، و بعدن فرم غالب ادبیات در ایران بعد از اسلام کتب آداب شدن، مثل قابوس نامه، سیاست نامه، حتی کتب دینی مثل اصول کافی که چه کارهایی باید بکنید، چه کارهایی نکنید، چه کارهایی خوبه، چه کارهایی بده، چه کارهایی پسندیده است و چه کارهایی ناپسندیده است. حتی کتاب کلیله دمنه وقتی میبینید، اگرچه که به زبون حیوانات نوشته شده، اونم همین هدفش دادن پند و نصیحت در زندگی عملی ماست. این ژانرهای ادبی از قبل از اسلام ما میبینیم که ژانرهای ادبی غالب در ایران اندرس ها بودن.
گفته شده که مثلا نهج البلاغه هم یه سایه همین نوع اندرزنامه نویسی ایرانی بهش قالبه.
یک نوع اندرزنامه است که آمدیم در ایرانیان شیعه، درست همونطور که قبل از اسلام سخنان انوشیروان و سخنان زرتشت رو برای هم دیگه نقل میکردن و کلمات قصار اونا رو از حفظ میکردن، آمدیم توی بعد از اسلام اینا رو دادیم به حضرت علی، چون که شیعه ها یه جوری حضرت علی رو جانشین تمام اون فضلای قبل از اسلام میکردیم.
یکی از مباحثی که بعد از انقلاب بهش خیلی پرداخته شده و قبل از انقلاب هم بحث می شد در موردش، این بود که آیا سیاست و حکومت ذاتی اسلام اسلامه یا نه، و حالا این داره بحث میشه که آیا دین ذاتی ایرانه یا نه. چه نتیجه گرفتین در مطالعاتتون؟
من رسیدم که برخلاف شایعاتی که وجود داره که میگن در زمان ساسانیان برای اولین بار ایرانی ها حکومت دینی داشتن، در تمام دوران قبل از اسلام دین و حکومت از هم جدا بودن. تو کتاب البته قبل از هخامنشی ها میرم، توجهی هم به مادها و بعد هخامنشی و اشکانی ها و ساسانی ها، دین و دولت کاملا از هم جدا بودن و پادشاهان قبل از اسلام ایران دین رو یک امر خصوصی تلقی میکردن و نه تنها یک امر خصوصی تلقی میکردن، واقعا برای تمام سراسر کشوری که حکومت میکردن این آزادی رو قائل بودن که واقعا هر کسی به دین خودش باشه، یعنی عیسی به دین خود، موسی به دین خود، واقعا شعار اونا بود. چون که اصولا فکر نمیکردن که دین زرتشتی مال همه است، فکر میکردن دین زرتشتی مال ایرانی هاست، همونطور که مثلا یهودی ها فکر میکردن دینشون مال خودشون تنها. بنابراین هیچ اصراری در گسترش دین زرتشتی نداشت. زمان ساسانی ها همینطور بود، جدایی کامل دین و دولت بود. و اینی که بعضیا میگن موبدهای زرتشتی در زمان ساسانی ها مثل کرتیر و خیلی نفوذ داشتن روی شاهان ساسانی، این یک اشتباه تاریخی قبول شده است که در کتاب نولی به قشنگی رد شده. حکومت ساسانی ها هم به هیچ وجه حکومت دینی نبود. و اینکه اصولا این کرتیر که این همه باعث بدبینی موبدان زرتشتی شده، 20 سال اول حکومت ساسانی ها کرتیر بود. یک آدمی بود در یه موقع پیدا شد، خواستش که دین قاطی دولت بکنه، در زمان شاپور بود و بعد از اون ساسانی ها 400 سال حکومت کردن بدون اینکه اصلا روش کرتیر رو ادامه بدن. یعنی بلافاصله کرتیر سرکوب شد. نمیگم موبدان نفوذی نداشتن، ولی نفوذشون خیلی محدود بود و در فقط آتشکده ها بود، نه در زندگی خصوصی مردم.
اشاره کردین به نولی، مقصودتون ایرانشناس ایتالیاییه که کتاب ایده آف ایران رو نوشته. این رو که عده‌ای از ایرانیان دفاع نکردن از ساسانیان در اون موقع، شما اینطور توضیح میدید که پایه اجتماعی ساسانیان در میان اون عده از ایرانیان زایل شده بود، نه اینکه دین و حکومت با هم دیگه ادغام شده بود و واکنش در برابر زرتشتیگری صورت گرفته بود.
ما میبینیم که در زمان ساسانیان، در دهه آخر حکومت ساسانیان، 8 تا شاه در کمتر از 10 سال حکومت میکردن. این قبل از حمله عرب ایرانه. ما میبینیم که یک چیزی در درون حکومت ساسانی ها به هم خورده، دچار تزلزل شدن. اینه که عامل این چی بوده من توی کتابم نتونستم پیدا کنم. توی خود دربار همدیگر رو میکشتن، بر علیه هم توطئه میکردن. توی دربار ساسانی یک پارچگی وجود نداشت.
بحثایی که تو کتابتون مطرح شده چه جور راهنمایی هست برای رویدادهای امروز ایران در زمانی که حکومتی داریم که آشکارا مذهبیه؟
ولی ببینید، حکومت ما از طرفی مذهبیه، ولی از طرفی به محض اینکه از آقای احمدی نژاد میخواین مثلا بهش چند تا نصیحت بدن، میگه ما ملت 5000 ساله هستیم. مذهبی هستن ولی از یک طرفی ادعا ایرانی بودن هم دارن و این ادعا هم درسته، چون که وقتی که نگاه میکنین برای قرون متمادی بعد از اسلام مردم ایران هم مسلمان بودن و هم ایرانی. یعنی که هیچ وقت مثلا فرض کنیم ناصر خسرو یا زکریای اینا در این حال که ایرانی بودن مسلمان هم بودن و دچار بحران هویت نبودن، میدونستن یعنی چی که هم ایرانی باشن و هم مسلمان. وقتی که بلافاصله بعد از انقلاب آقای خمینی گفت که ما همه فقط مسلمان هستیم، اون دیدگاهی که عید و اینا مال آتش پرستاست و بعضی از ایرانی ها گفتن که اصلا میگیم خلیج چه کاری داریم که بگیم خلیج فارس، تمام این بلافاصله بعد از جنگ ایران و عراق از بین رفت که همون اول انقلاب بود. بلافاصله سرودای ایران رو گذاشتن، سرودای ملی رو تر ایران پخش کردن، فهمیدن خلیج رو باید خلیج فارس نگه دارن و دوباره همه ایرانی شدن. و به نظر من امروز ایرانی های ما، وقتی من میرم در ایران اینو میبینم، به شدت هم ایرانی هستن و هم مسلمان.
رشته داوران نویسنده کتاب تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی. در حاشیه همایش انجمن بین‌المللی ایرانشناسی، شعله ولپی برنده جایزه بهترین ترجمه انگلیسی از منتخبی از اشعار فروغ فرخزاد شد. برای کتاب سن یا گناه. هفته بعد با شعله ولپی گفتگویی داره.
پیک فرهنگ.
و حالا میرسیم به گزارشی درباره همایش شاهنامه شناسی در لس آنجلس در روزهای 4 و 5 خرداد با همکاری دانشگاه‌های کالیفرنیا در لس آنجلس و ایرواین در پردیس UCLA دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس با شرکت شاهنامه شناسان، استادان و ایران شناسان حسین زیایی، جلال خالقی مطلق، محمود امیدسالار، ایرج افشار، نادر مطلبی کاشانی، امین بنانی، حمید دباشی، اولگا دیویدسون، نسرین رحیمیه و البته احسان یارشاتر. به علاوه تورج دریایی از جوانترین مورخان ایرانی و استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه ایرواین و صاحب کرسی باسکرویل در این دانشگاه. تورج دریایی به پرسش‌های پیک فرهنگ درباره این همایش پاسخ گفته است.
جمعیت خوب بود، کسانی که مازن گوش بکنن در حدود 150 تا 200 نفر بستگی داشت به روز سخنرانی، البته مطلب هم همچنین. در مورد سخنران ها در حدود 12 سخنران داشتیم و کسانی که گردانندگان برنامه بودند.
چه مباحث مهمی طرح شد این بار در این همایش بررسی شاهنامه؟
یک نسخه جدید شاهنامه در بیروت پیدا شده به نام حالا شاهنامه سن جوزف که بسیار جالبه از لحاظ نوشتاری و حتی قدمت، که میتونه به شاهنامه که دکتر خالقی مطلق تصحیح کرده شاید کمک بکنه. درباره این نسخه خطی صحبت شد. آقای دکتر یارشاتر درباره پیشگامانی که درباره شاهنامه تحقیق کردند، چه خارجی چه ایرانی، مانند آقای سیودور نولدکه در قرن 19 و در اوایل قرن 20 سید حسین تقی‌زاده سخنرانی کردند. دوباره همین نسخه سن جوزف درباره خطاتیش و همچنین نگاره هاش سخنرانی انجام شد توسط یکی از اساتید از ایران. درباره شاهنامه شناسی در ایران مخصوصا در خراسان و دانشگاه مشهد یک سخنران داشتیم از ایران، درباره صحبت کردن آقای دکتر یا حقی و سخنرانی از این قبیل.
آقای تورج دریایی، حاصل همفکری شاهنامه شناسانی که از ایران، آسیا، اروپا و آمریکا برای شرکت در این همایش در لس آنجلس آمده بودند چی بود؟
این موقعی که بحث سر موضوع آکادمیک هست و همچنین شاهنامه، این لازمه که اساتید از دوروبر دنیا با هم دیگه کنار هم بیان و با هم دیگه تبادل نظر کنن. کسانی که در اروپا روی حالا مسائل تئوریک شاهنامه کار میکنن یا زبانشناسی، و در آسیا هم همچنین در هند و الان در ژاپن خیلی جالبه که چندین محقق ژاپنی دارن درباره شاهنامه کار میکنن. گاهی به ژاپنی مینویسن، خب کار ما رو مشکل میکنن، ولی چند کتاب جدید که چاپ شده به انگلیسی هست توسط این ژاپنی‌ها. برای همین لازمه که همه اینها در کنار هم قرار گیرند و با هم دیگه همکاری کنند.
در این همایشی که بود، نکاتی که دانشمندان احساس می‌کنن که باید هنوز روش تحقیق بشه و هنوز جواب کافی در موردش ندارن کدوم بودن؟
مهمترین بحث خب درباره داشتن یک متن خوب از شاهنامه هستش. سعی داره میشه که یک متن آکادمیک، شاید بگیم که نزدیک‌ترین متنی باشه به زمانی که شاید فردوسی حالا شاهنامه رو نوشته. ما هرگز اون متن رو هم به هر حال نخواهیم دستیافتش، ولی نزدیکترین نوع بر حسب نسخ مختلف سعی کنیم که این رو بازسازی کنیم بر حسب حالا نسخی که وجود داره پیدا میشه و همچنین کسانی که حالا روی زبانشناسی، کودکولوژی و غیره کار میکنه.
خب همایش چه نتیجه تازه‌ای در بر داشت در زمینه دستیافتن به نزدیکترین متن به نسخه اصلی شاهنامه به قلم فردوسی؟
در دهه 50-60 در روسیه یک مجموعه شاهنامه چاپ رسید و دکتر خالقی مطلق بعد از 30 سال تلاش، به نظر من الان بهترین متن شاهنامه رو با 4 جلد توضیحات ارائه دادن با همکاری دکتر محمود امیدسالار و کسان دیگر در ایران، همچنین آقای ابوالفضل خطیبی. این کار انجام شده. حالا که ما این شاهنامه رو داریم، لازمه که برای ترجمه هم بشه، که آقای دیک دیویس هم ترجمه بسیار عالی، حالا نه از همه بخش شاهنامه ولی بیشتر شاهنامه، به انگلیسی به چاپ رسوند. ما میتونیم حالا در کنار این دو متن شروع کنیم به مطالعه این، حالا از لحاظ کسانی که درباره اسطوره، درباره تاریخ و غیره اشتیاق به رنگ نظر دارن شروع کنن روی این کار کردن، که مثلا در این داستان اگر صحبت از گیو مثلا میشه، گیو چه پهلوانیه، چه دوره آغاز به کار میکنه، چگونه حالا ناپدید میشه و غیره. این مسئله هنوز یه مقداری مونده که دربارش کار بشه.
که شاید هم بیشتر مد نظر کسانی باشه که بخوان درباره داستان‌های شاهنامه بیشتر بدونن، مثلا من خود شاهنامه رو مطالعه کنم.
تازه ترین همایش شاهنامه شناسی در لس آنجلس در گفتگو با تورج دریایی، یکی از دست‌اندرکاران برگزاری این همایش.
خب به پایان این بخش خبری مجله نیمروزی رسیدیم. امروز هم روز تعطیله در ایران. امیدوارم که روز خوب تعطیلی رو در ایران بگذرونید و سپری کنید. این برنامه رو همکارم در استودیو من اشاره کرد که پیک فرهنگی بود اسمش، من گفتم مجله فرهنگی. همراه ما باشید رأس ساعت 12 به وقت ایران با شما خواهیم، 12 و نیم به وقت ایران با شما خواهیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه، چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه، همه چی آرومه، تو به من بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه،
همه چی آرومه، همه چی آرومه.
تشنه چشماتم، منو سیرابم کن، منو بالا دایی، دوباره خوابم کن، بگو این آرامش تا عبد پا بر جا. حالا که برق عشق تو نگاهت پیدا، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم، بدجوری باورت میشه.
یالا یالا باشو،
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست. همراه ما بمانید.
اینجا ایرانه، یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار. اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیده، ببین گربه منو به کجا کشونده. میگه مردم همه توی رویه هاشون قدم میزن، تقدیر واسه هم دیگه رقم میزن. اینجا چوبه یه دار تنبیه انحراف، پشه یه تظاهر معنی احترام. اینجا آبرو سیدیه تو دست بچه، چیزی که دست تو بگیره دست حسرته. اینجا دین من تو چیفه کسافت کاری منه، تو که مجرمی و حکم اسارت دادی به تنه. چی دوست داری بشنوی از این بشه؟ هر روز سری سرکو که من تحریک نشم. اینجا صفحه اول نماز پست و مقامه، علم و تجربه رو از بین برده روامه. اینجا ریش بذار یقه ببن کارت رو غلطک، خنجر رو غلاف کن بشو وارد تو محلکه. اینجا گفتن حقیقتم جواز نداره، اونقدر مشکل داری که واسه تواس نزار. اینجا بچه 10 سال غمه به دسته، مرز قبضدگی حالا زده به نسته. اینجا خاک اشداد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه، وقتی ستاره ای نداری تو شب پات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیشه داره، بنویس عاقبت ما ها در بدریه. اینجا ایرانه، گربه ی قلب زمین. اینجا زندگی نمی کنن، نفس می کشن، تم خون برادر رو از روح بس می چشن. اینجا مادر بزرگامون قصه نمی گن، نخ بچه ها دیگه ته قصه رسیدن. اینجا منتو به تلاش ترجیح میدن، سر صندلی تو مترو هم درگیر میشن. اینجا گوش های مردم شعار پرست، به هم میگن پیدا نمی کنی تو هارتر از من. اینجا ایرانه با از بالا خوشگله، هم توش که میای یه چیزایی هست مشکله نگی. اینجا جای بحثای سیاسی فقط توی تاکسیه، مهندس مملکتم پشت دخل واکسی. اینجا نابغه هامون همشون بورسیه تو قربه، دخانم برن مجبورن راضی بشن قلبه. اینجا هرچی به خودش میگیره جست سربا، حتی پرنده ها ندارن حس پروا. اینجا واسه خودش داره هر کی قبله، کسی فکر تو نیست تا وقتی زنده. کنار هر راه راست هزار تا بیراه هست، آینده ای نداریم چون ایران بیمار نسته. تو بخوای به جنبی پشتی یا زیرت میکنه، خیلی راحت سختی یا پیرت میکنه. چشمای من بازم میشه از غم خیز، سلامو میندازم زبانی تو دستم نی. فقط با رفتن راه میشه به جای رسید، اینجا واسه رسیدن راهی جز رفتن نی. اینجا خاک اجداد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه، وقتی ستاره ای نداری تو شب پات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیشه داره، بنویس عاقبت ما ها در بدریه. اینجا ایران، گربه قلب زمین.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5.
علی کوچولو دیگه کوچیک نیست، خوشحال نمیشه با نمره 20. دیپلم گرفته، سربازی رفته دنبال کاره، هفته به هفته مادرش قرض داره، ته برج دائم کم میاره، رخت میشوره بند میندازه، غم داره بی اندازه، با بد و خوب میسازه. تنها دلش میخواد علی باز بشه کلاس اولی. وای 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 کوچولو دیگه کوچیک نیست، دنیاش مثل اون کوچه باریک نیست. دستاش خالیه، دلش پر درده، داره دنباله چاره میگرده. ای کتاب میخونه تو اینترنت سرگردونه، دائم فیلتر میشکونه، میخونه و میدونه اینجا مثل زندونه، دلش میخواد جادو بشه، باز علی کوچولو بشه. وای 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 یه تابلوی ایست، یه دانشجوی ستاره داره، دست از رویاهاش بر نمی داره. باباش تو زندونه، علی با مردم تو میدونه، یه سرودو میخونه، سر اومد زمستونه، پیرهنش غرق خونه. میشه کار علی تو دل یه گور جعلی. وای وای وای.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. علی کوچولو نام این ترانه است. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
بحث تحریم اون رنگ خودش رو باخته.
The door remains open to Iran to live up to its obligations and achieve a better relationship with the international community.
شاید به عبارتی جهنم رو گذروندم. امروز خوشحالم که به عبارتی بهش رو پیدا کردم.
Go, go.
افتاده بود چه بیریاد ایران ایرانم ایرانم نشستم اش تو سینه ها تو سینه من و شما که دور بریزیم کینه ها عاشقونه فریاد بزنیم ایران سرزمین ما
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Oh, yeah.
داشته باشی. دزدگیر نصب کنین.
رو رادیوهاتون دزدگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استبدیودا به سرعت دزدگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پسوردا، رادیو پسوردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همین جا، همین موج، همین فرکانس. رادیو پسوردا، دزدگیر یادتون نره.
شب بعد شب غد یا شام یلدا، قصه یه دل تنگه، دل شیری، دل مجنون، دل لیلا. زندگی خواب و خیاله، غیر از این حکمتی نداره دنیا. مثل یه نیمکت سنگی که نشسته رو تنش سایه ی رنگی. عاشق سرگشت منم تو، تفش تو، نفس تو، بقا کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان میکشدم به زمین، به زمان، به خدا. عاشق سرگشت منم تو، تپش تو، نفس تو، بقا کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان میکشدم به زمین، به زمان، به خدا. به زمین، به زمان، به خدا.
زبان میکشه
زمین به زمان به خدا به خدا به خدا عاشق سرگشت منم تو تپش تو نفس تو بقا کوه و کمر گشت منم به یمین و یسار و قفا زخم زبان می کشدم به زمین به زمان به خدا به خدا به خدا
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بود و نبودت دیگه، بود و نبودت دیگه، فرقی برام نداره، فرقی برام نداره. نگهدار تو هم نفس دیوونه، دلم دیگه نمیخواد کنار تو بمونه، دلم دیگه نمیخواد با خود بیافتم به جمع، اسیر تو نمیشم با چار تو حرف قشنگ. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. بعد تو راحت میشم از هرچی حرف مفته، گوشام همیشه از تو حرف دروغ شنفته. بعد تو راحت میشم از استراب دنیا، چه خوبه تنها موندن بدون یه مزاحم. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. بلد بشی یه روز یاد بگیری بسازی، بلد بشی بسوزی، یاد بگیری بخونی نگاه عاشقا رو، مرور کنی همیشه حکایت وفا رو. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره.